خب اینم خدا. امروز چون جلسه آخر من یه کوچولو از اون بحثایی که قبل تر کردم یه چیزی رو مروری میکنم خیلی سریع، بعدش هم میرم تو فاز این روش و چند تا نکته در باب اصلا روش تحقیق تو علوم اجتماعی بهتون میگم، بعدش هم که میرم روی دو سه تا از این روش ها رو توضیح دادن. تا اینجای کار اگه اون فایل هفته پیش هم اینایی که نبودین گوش دادین، تا اینجای کار من این نظریه های زبانشناسی و رابطهش با تحلیل گفتمان رو به شما گفتم، فکرم میکنم به بهترین شکل ممکن گفتم، چون به این وضوح و روشنی هیچ جای دیگه ندیدم. اینی که اگه این فایل ها رو به دقت گوش بدین و چیزهایی که گفتم رو در واقع یه ذره بهشون فکر کنین، تعمل کنین، مطمئنم به خوبی میتونین وارد این مباحث بشین اگر دوست داشته باشین اینا رو دنبال کنین. این نکته اول. نکته دومی که تو این مباحث اون چیزی که من گفتم لب لبابش اینه که گفتمان یه نظریه هست، روش نیست. این نکته اول. اگه نظریه هست طبعا باید به عنوان یک معرفت بهش نگاه کنیم، نه صرفا اینکه یه ابزاری است واسه اینکه در خدمت معرفت دیگه ای باشه. گفتمان خودش یک نظر، یک در واقع علوم اجتماعی جدیده، هم نظریه نظم داره در خصوص جامعه، یعنی نظم جامعه رو یه جور خاصی تصور میکنه که خب تو این نظریه گفتمان هست و توضیح هم دادم، همین که یک نظریه است در خصوص تحول جامعه که باز توضیح دادم. اگر دیدگاهی روی کردی نمیدونم اسمش چی بذاریم، دانشی بتونه این دوتا رو توضیح بده طبعا دانشه، یعنی بتونه بگه نظم یک پدیده یا عالم یک هستی چی هست و اینکه بتونه تحولاتش رو توضیح بده. اینه که به نظر من چون گفتمان هر دو این کارها رو میکنه، از این منظر یه خودش یک دانش متمایزه، شاخه از علوم اجتماعی نیست، یه نوع علوم اجتماعی جدیده. این نکته اول. نکته دوم این که ببینید اون چیزی که توی حوزه من همیشه تو جامعه شناسی گفتم، جامعه شناسی مثل زد انگلیسیه. این زد انگلیسی رو اگه تصور کنین، جامعه رو بذارین این پایینش، اون خط پایینی، هر چیز رو بذارین اون بالا، میشه همین جامعه شناسی که ما تا الان یاد گرفتیم، که همین جامعه شناسی معمولی است که همین داریم میخونیم. اگه پایین رو بذارین جامعه، بالا رو بذارین ورزش، میشه جامعه شناسی ورزش. بذارین سیاست، میشه جامعه شناسی سیاست و امثال اون. اون خط وسط هم در واقع نوع رابطه اینا رو با هم دیگه میگه. حالا تو ماجرای تحلیل گفتمان دقیقاً ماجرا برعکسه، یعنی اونجا من همیشه گفتم اگه جامعه رو بذاریم پایین و فرض کنیم مفهومی به اسم فرهنگ رو بذاریم بالا که میشه جامعه شناسی فرهنگ، سه تا بحث هست. یکی اینی که اصولاً تأثیرات جامعه بر حوزه فرهنگ چیه، که خب کلاسیکا که اصولاً این رابطه رو یک رابطه یک سویه میدیدن، همیشه از پایین به بالاست و در واقع رابطه رو خطی میدیدن، جامعه تعیین کننده یه همه چیز بود. بعد که اومدیم جلوتر توی علوم اجتماعی دو تا روی کرد به اینا باز اضافه شد. یکی این که خب فرهنگ خودش گفتن منطقی داره، اینه که نمیشه بهش نادیده گرفت منطق درونی فرهنگ، پس تأثیرات جامعه بر فرهنگ گفتن تا حدودیه، بخشی از ماجراست، بخشی از این قصه رو جامعه توضیح میده، اما فرهنگ از استقلال درونی خاص خودش برخورداره، چون نمیتونین بهش بی‌اعتنا باشین، پس منطق درونی فرهنگ هم باید کار کنین. و نکته سوم تأثیرات فرهنگ بر جامعه بود، اینکه فرهنگ هم بر جامعه تأثیر گذاره، پس جامعه شناسی فرهنگ میشه سه تا: تأثیر جامعه بر فرهنگ، منطق درونی خود فرهنگ و تأثیر فرهنگ بر جامعه. اینو در باب همه چیز میشه گفت. جامعه شناسی هنر هم همینه، تأثیر جامعه بر هنر، منطق درونی خود هنر، تأثیر هنر بر جامعه. همینجوری سیاست، تأثیرات جامعه بر سیاست، منطق درونی سیاست و تأثیرات سیاست بر جامعه. یا مثال واضحی که من همیشه گفتم جامعه شناسی عشقه، جامعه تا حدودی بر عشق تأثیر گذاره، تا حدودی میتونه مسئله تحولات عشق، نظم عشق رو توضیح بده، اما عشق از منطق درونی خاص خودش برخورداره، پس باید به سمت مطالعه اونم رفت. و از اون طرف عشق بر جامعه تأثیر گذاره، یعنی جامعه رو متحول میکنه، تحت تأثیر خودش قرار میده. خب این زد جامعه شناسی کلاسیکه. حالا این زد تو تحلیل گفتمان یه چیز دیگه میشه، و اون اینه که اگر همین زد رو تصور کنی، اون پایینش رو باید بذارین فرهنگ، اون پایین رو باید بذارین زبان. حالا زبانه فرهنگی که داره دیگه همه چیز رو تبیین میکنه، توضیح میده. خب اگه زبان تبیین کننده است، توضیح دهنده است، زبان داره با چه چیزی اون بالا باید بذارین؟ هر اون چیزی که حاصل زبانه، یعنی این دنیای زبانی، این دنیای زبانی وقتی شکل گرفت در مرحله کنش یا در مرحله تجویز یک سری کردارها و نهادها رو میسازه، دنیای زبانی رو که میسازه، اما در کنارش گفتم هفته پیش یک سری کردار هم میسازه و مناسک، و از اون طرف نهاد میسازه که گفتم مجموعهش میشه سامانه. پس شما اگه زبان رو بذارین پایین یا فرهنگ، اون بالا رو میتونین بذارین سامانه ورزش، سامانه اقتصاد، سامانه سیاست، هر اون چیزی که هست. رابطه دقیقاً از پایین به بالاست. فعلا ما تو تحلیل گفتمان، نظریه گفتمان میگیم همه چی رو این فرهنگ داره توضیح میده، تبیین میکنه، همه چیز رو فرهنگ توضیح میده و اون بالا تابعی است از این ماجرای پایینی. این رویکردی است که به طور جدی، به طور خاص توی کسایی مثل لاکلاو و امثال هم دیده میشه. میتونیم یه ذره بیایم پایین‌تر، یعنی بیایم به جای استرونگ تحلیل گفتمان، به جای تحلیل گفتمان قوی که همه چیزو میخواد گفتمانی ببینه، یه ذره بیایم پایین‌تر بگیم ویک تحلیل گفتمان، در واقع ویک دیسکورس انالیسیس، تحلیل گفتمانی که میگه بله مبنا زبانه، فرهنگه. یعنی تو این زد پایین فرهنگ و زبانه، شکی در این نیست. اینجا می‌نویسم روی تابلو، نگاه کنید. پس این زدی که توی گذشته جامعه بود، این پایین و این بالا هر چیزی بود، حالا یکیش هم به طور خاص فرهنگ بود، سیاست بود، ورزش بود، هر چیزی دیگه، این زد الان اینجوری بنویسیمش، فرهنگ رو بذاریم پایین یا زبان، بعد بهتر بگیم فرهنگ که همه رو پوشش میده، این بالا رو میخواییم هر چیزی بذاریم، ورزش، سیاست، اقتصاد، پایین هست، یعنی در واقع این از فرهنگ هست، زبانه که داره تبیین میکنه اون بالا رو. رابطه هم از پایین به بالاست، یعنی از گفتمانه، از دیسکورس یا از فرهنگه به سمت پدیده ها یا همون سامانه هایی که گفتم ترکیبی از چی هست؟ ترکیبی از گفتمان هست خودشون به اضافه مناسک و کردار، به اضافه نهاد، مجموعش میشد سامانه. خب اگه خیلی بخوایم حاد اصرار کنیم بر نقش گفتمان، باید بگیم کلش فرهنگه، کلش زبانه، کلش گفتمانه و داره گفتمان توضیح میده. اما حالا برگردیم همون روی کرده قبلی که گفتم، بعد میتونیم بگیم تأثیر گفتمان یا زبان بر یا فرهنگ بر سامانه های اجتماعی تا حدودیه، تا حدودی است. این توضیح میده اونو. گفتمانها به ما میگن که در واقع چگونه پدیده ها هم در حوزه زبانشون، هم در حوزه کردار و مناسک و هم در حوزه نهادی شکل گرفتن. اما اون پدیده های بالایی منطق درونی خاص خودشون هم دارن، یعنی باید به منطق درونی خودشون هم توجه کنین، سامانه ها رو باید توضیح بدین، خود سامانه ها، تأثیرات سامانه ها بر برعکس بر زبان و فرهنگ هم دوباره باید توضیح بدیم، یعنی که چگونه یک دیالکتیکی ایجاد میشه بین زبان و فرهنگ و بعد وقتی این سامانه ها رو شکل گرفتن تأثیر اونها بر زبان. پس باز شد یک ستایی، تأثیر زبان یا گفتمان و فرهنگ بر جامعه، منطق درونی خود جامعه وقتی شکل گرفت، تأثیر جامعه بر فرهنگ و زبان. خب که این همون چیزی بود که طبعا توی نظریه فرکلاف هم به تو توضیح دادم. پس این که میگم علم گفتمان، علم تحلیل گفتمان به این معناست، این زده در واقع شکل گرفته و الان ما میتونیم بگیم که ما با یه علم جدید روبرویم. نکته بعدی اینه که یادتون باشه گفتمان، گفتم دو تا چیز از منظر واسه طرح مسئله هاتون توی نظریه گفتمان واسه طرح مسئله کردن، مثل جهان واقعی، مثل همون چیزی که ما تو جامعه شناسی کلاسیک دیدیم، اینجا میگیم جهان در زبانه. اگه جهان در زبانه خب فرق نمیکنه، باز ما یه جهان داریم که نظم داره و بین ابعاد این جهانی که نظم داره میتونی رابطه بگیرین. یعنی فرض کنیم باز توی این جهان زبانی میتونیم بگیم عشق، میتونیم بگیم سیاست، میتونیم بگیم ورزش، اینا رو میتونیم در بیاریم. خب طبعا خب اولین چیزی که میپرسین روایت از اینا چیه، از عشق، از زبان، از فرهنگ، از سیاست، از اقتصاد، از مدرسه، از دانشگاه، روایت از هر چیزی در دنیای زبان، همینجوری که جهان بیرون است، حالا یه جهان تو زبان میتونیم بپرسین که اینا چی هستن و نظمشون چیه. بین اینها میتونیم رابطه برقرار کنیم، بین روایت از عشق با روایت از علم در یه گفتمان رابطه میگیرین. همینجوری که بیرون بین نمیدونم افت تحصیلی و سرمایه فرهنگی دارین رابطه میگیره، هیچ فرقی نمیکنه، فقط توی گفتمان ها رابطه ها بین روایت هاست و البته رابطه ها از جنس رابطه تعیین کنندگی علیت نیست، از جنس هماییه. این دنیاهای زبانی با هم میان، این به معنی علیت نیست، مثلا مفهوم علیت تو این منطق بی‌معناست، مفهوم علیت تو این منطق بی‌معناست. حتی تو این توضیحی که دادم بین زبان و جامعه وجود داره، اینجا رابطه علی نیست، رابطه علی نیست، قرار نیست ما علیت رو توضیح بدیم، قرار نیست علیت رو در واقع مطرح کنیم یک بار دیگه. پس توی طرح مسئلهاتون میتونین خود جهانها رو در پدیده رو در دنیای زبان دنبال کنین، در جهان زبان، حالا هر پدیده‌ای که هست. این نکته اول، میتونین بگین روایتش چیه، گفتمان اون پدیده چی هست. نکته بعد میتونین بین اینا رابطه بگیرین، نکته سوم میتونید معنایابی کنید توضیحاتی که هفته‌های پیش دادم. نکته بعدی اینه که میتونید تأثیرات رابطه بین این روایت‌ها با جامعه رو در بیارید. یعنی یکی میگیم این روایت‌ها چه جهانی رو ممکن کردن، چه جامعه‌ای رو ممکن می‌کنن در سطح عینیت. در سطح عینیت چه جامعه‌ای و چه جهانی رو ممکن می‌کنن، در سطح کنش وقتی تجویز می‌کنن چه چیزی رو ممکن می‌کنن. چون گفتمان‌ها توصیفن، تحریکن و تجویزن. گفتمان‌ها وصف جهانن، این جهانن. اما بلافاصله به شما تحریک میکنن در حوزه احساس و بلافاصله به شما تو حوزه کنش تجویز میکنن. همه گفتمان ها ترکیبی از این سه تا هستن: توصیف، تحریک و تجویز. خب تو مرحله تجویزه که گفتمان ها جهان میسازن به معنای کردار، مناسک و نهاد. تو این مرحله تجویز جهان عینی میسازن، یعنی ما به ازای بیرونی پیدا میکنن. باز این عینیت به معنای عینیت سابق تو پوزیتیویست نیست. عینیت به معنای که ما به ازاهای بیرونی در واقع شکل میدن و یه جهانی رو میسازن. خب که ترکیبی از کردارها، مناسک و نهادها. گفتم رابطه رو پس میتونید بررسی کنید. یکی خود وصف این گفتمان هاست، یکی در درون این گفتمان ها چه رابطه‌ای بین پدیده‌های متفاوت هست، یکی نسبتی است بین این گفتمان ها و جهان بیرونی که میسازن و اینکه چگونه بین اینها میشه رابطه برقرار کرد. اینا انواع، مثلا فرض کنیم میتونیم بگیم که روایت از عشق در اندیشه شریعتی، فرض کنیم میتونیم بگیم روایت از سیاست در اندیشه شریعتی، میتونیم بگیم نسبت بین روایت از عشق و سیاست در اندیشه شریعتی چیه. از اون طرف میتونیم بگیم این روایت شریعتی از شریعتی از عشق در واقع توی چه فضای اجتماعی ممکن شده. مفروض ما تو نظریه گفتمان اینه که اون شرایط اجتماعی بیرونی هم خودشون حاصل گفتمان ها هم. عینیت گفتمان بودن دوباره، حالا قبل از این گفتمان بودن، فرقی نمیکنه. میتونیم بگیم پس چرا رابطه ای وجود داره بین این روایت از ایمان، این روایت از دین، این روایت از عشق، این سیاست با جامعه بیرونی، تأثیری که جامعه بیرونی گذاشته بر شکل‌گیری این روایت. این اشکال متفاوت تر مسئله است، حالا اگه خواستیم میتونم بعد به شکل دقیق‌تر هم بهتون بگم. خب حالا نکته اینه که اگر ما این تر مسئله رو تر کردیم تو حوزه گفتمان، توضیحات شده قبلا مفصل دادم، روش تحقیق جایگاه چیه؟ روش تحقیق دو سه تا نکته بهتون بگم. اول انحراف ها رو از بین ببرم بعد برم به سمت توضیح روش تحقیق. دو سه تا انحرافی که تو جامعه ما هست، این که پارادایم علم تو ایران پارادایم روش میبره و این بشه کاملا نادرسته، این غلطه. علم روش نیست، علم روش نیست. بله علم در معنای کلیش، در معنای کلی، به معنای تعریف علم، به معنای تعریف علم، اینکه علمی دانستن تجربی بود از عالم، اون به معنای خودش یک روی کرده، نه روش. اما اون چیزی که تو ایران باب شده این که روش تحقیق چیه یا با دقت‌های روش‌شناسی تحقیق کنیم یا اینکه در واقع حتما باید شما روشی داشته باشین واسه آزمون ادعاهاتون یا به تو تصویر کشیدن اون توصیفاتی که می‌خواید در خصوص یک پدیده در تحقیقات توصیفی انجام بدید، همه اینا نادرسته. علم روش نیست، قرار نیست محقق با روش به چیزی برسه، قرار نیست روش تعیین کنه که تحقیق شما ارزش علمی دارد یا ندارد، قرارم نیست که ما هر کدوم از ادعاهامونو به مرحله تو مرحله بعد از روش ببریم به سمت آزمون یا نشونش بدیم که تو واقعیت چی است. اینا اصولا ناشی از اینه که ما علم توی ایران یه علم کپی برداری شده است دیگه، تقلید از اون جهان بیرونی است. این نکته اول. و اینکه علم توی ایران روی کرده بروکراتیک برش حاکمه، دانشگاه ها مجموعی از مشاغلن نه مجموعی از معارف. اینکه اینا رو از ذهنتون بذاریم بیرون. عینیت این ادعاهای غلط هم توی جلسات دفاع میشه خوب دید و تو قبل از اینکه شما دانشجو میخواد پرپوزال بنویسه میاد پیش استاد من میخوام با این روش کار کنم، اینا رو از ذهنتون بیرون کنید. کسی با روش کار نمیکنه. استادم نمواد از شما بپرسه که روش چیه تو جلسه دفاعی اولین سوالی که میپرسن، این کاملا غلط و نادرسته. علم ترکیبی است از سوال، پیدا کردن جواب سوال، آزمون جواب. آزمون مرحله سومه، دقت کنید. اون چیزی که دانش را دانش میکنه پرسشه، نه روش تحقیق، پرسشه. البته اگر بله اگر کلاس روش تحقیق یا کلاسی به اسم روش تحقیق به معنای عامش باشه که به دانشجو یاد بده که پرسش کردن چگونه است، خب اون یه چیز خوبیه، میتونید این کار رو انجام بدیم. اما به طور کلی بهتون میگم دستیابی به توان طرح پرسش در خصوص جامعه، در خصوص خودتون، در خصوص جهان، اینها با کلاس به دست نمیاد. اینا حاصل سواد کلی شماست، اینا مجموع تأملات در واقع حاصل مجموعه تأملات فکری شماست. یعنی اصولا اینجوری بهتون میگم، رفتن به سمت طرح سوال تو فرهنگ‌هایی به وجود میاد، تو فرهنگ‌های به معنای عامش. یعنی اگه الان من سوال کنم از منظر جامعه شناسی علم، از منظر جامعه شناسی اخلاق پرسش، اخلاق پرسش در واقع اصولا روی کرده مسئله محوری مال جوامعی است که در واقع پرسش کلیدیشون در پرسیدن از کیستی خودشونه، پرسیدن از چیستی خودشونه. جوامع فضیلت مدار، فضیلت مدار، جامعه‌ای که فضیلت مداره، جامعه‌ای که دائما درگیر خودش اینه که من کیم، هم آدماش درگیرم من کیم، همین که جامعه به معنای عامش درگیر این که ما کی هستیم و چی هستیم. تو این نوع جوامع پرسش به وجود میاد. تو جوامع پیامد باور محور، جوامعی که دنبال اینن که فقط یک کاری رو انجام بدیم به فایدهش برسیم، تو این نوع جوامع پرسشگری شکل نمیگیره. جامعه ما پیامد محوره، دنبال فایده است، دنبال سوده. علم از روز اولش، از عصر مشروطه، از دوره قاجار که وارد این جامعه شده، این علم مدرن دقیقاً مبتنی بر این بوده که این علم چه سودی داره، واسه کی؟ واسه دولت، واسه آقایونی که سر کارن دارن مدیریت میکنن، واسه مدیریت، واسه نظام مدیریت. حالا این نظام مدیریت امروز بخش خصوصی هم هست. اما جامعه‌ای که میخواد پرسشگری رو به عنوان در واقع یک رویکرد نسبت به زندگی داشته باشه، اون به فایده محوری فکر نمیکنه، اون ستایش میکنه آدمی که پرسش میکنه، ستایش میکنه آدمی که پرسش میکنه. اما این نیست تو دانشگاه‌های ما، تو علوم انسانی ما اینا نیست. این رویکرد روش محوری که شکل گرفته، شاید الان کسی بعد اینا این فایل رو بشنوه، اصولا حاصل ذهن‌های تعطیله، اساتید بی سواد، آدم‌های ضعیفی که هیچ راهی پیدا نکردن وارد علوم اجتماعی شدن، یه سری ادعایات گرفتن، مدرک دکترایی هم پشت اسمشون هست، فقط میتونن ادعا کنن. خب به واسطه اقتدار مدرک دکتراشون حال دانشجو رو بگیرن، حال علمو دارن میگیرن، اقتدار مدرک داره حال علمو میگیره. پس یاد بگیرین که اصولا روش تحقیق یک ابزار ساده است، روش تحقیق دانش نیست، مبنای یک علم و روش تحقیق تعیین نمیکنه، روش تحقیق یک ابزار ساده است. گفتم ما سوال داریم، جواب داریم، آزمون جواب داریم، به طور خاص تو کارهای قیاسی، تو کارهای استقرایی هم اینجوریه. دوباره ما سوال داریم، دستیابی به جواب داریم، ولی به شکل تجربی از دنیای تاریخ و داده ها، و بعد دوباره میرسیم به سمت نظریه و بعد آزمون نظریه. دوباره جایگاه روش تحقیق توی علوم اجتماعی، تو کلا تو دانش، رابطه است بین ادعاهای نظری و واقعیت. فقط این رابطه رو میخواد، یعنی فقط میخواد بگه به ما بگه ادعای نظری رو چجوری ببریم به سمت واقعیت. یعنی من اگه یک فرضیه رو ترک کردم که فرضیه ها یا حاصل تأملات نظری منن، یعنی من با دنیاهای نظری آشنا شدم و فرضیه رو از دل نظریه ها استخراج کردم، یا فرضیه ها حاصل اینه که من دانش نظریمو پشت سرم گذاشتم تو کارهای استقرایی، مثل دانشمندان بزرگ نظریه میدونن، واقعیت هم به خوبی خوندن، اما هر دو پشت سرشونه میرن به سمت حل یک مسئله، سعی میکنن از طریق داده یابی، داده کاوی و تأملات نظری برسن به یک سری فرضیه ها و فرضیه هاشون پرورش میدن در حد نظریه، و نظریه ها رو دوباره آزمون میکنن. فرقی نمیکنه چه روش قیاسی، چه روش استقرا، چه به شکل آزمون نظریه، چه به شکل خلق نظریه و بعد آزمون نظریه. توی هر دوی اینها روش فقط به ما میگه قصه نظری تو چگونه ببر به سمت واقعیت، همین، هیچ دیگه نیست. پس ما تو علم دو تا قصه داریم، یک قصه نظری داریم، یک قصه واقعی داریم. روش به ما میگه قصه نظری تو چگونه ببر به سمت واقعیت، و باز توی مقام نظریه پردازی روش به ما میگه که قصه واقعیت تو چگونه ببر به سمت نظریه. این کاریست که روش میکنه، تنظیم ذهنه، تنظیم ذهنه، ایجاد ارتباط بین مفاهیم و نظریه ها با عالم واقع، و ایجاد ارتباط بین عالم واقع با مفاهیم و نظریه هاست. همین، فقط داره این رابطه رو تنظیم میکنه. نه مرحله پرسشگری و نه مرحله نظریه دونی و تعاملات فکری شما هیچ ربطی به روش نداره، مگر اینکه روش رو تقلیل بدین تو حد کتاب خوندن. یعنی میگیم به شما یاد بدن چجوری کتاب بخونی، که البته به شما باید یادم بدن، چون تو ایران ما همین هم نمیدونیم. یا اینکه به شما یاد بدن چجوری فیش برداری، دیگه روش رو اینقدر وسیع کنین، حالا اینا میشه روش تحقیق.